الرحمن الرحیم. بحثمون در مواطن قیامت بود، یا گفتیم که 7 موطن در قیامت هست. اگر بخواهیم تمام مواطن رو جمع کنیم میتونیم بگیم 7 موطن در قیامت هست، که 4 موطنش رو توضیح دادیم. موطن پنجم اعرافه. اعراف رو میفرمان که دیواریست بین بهشت و جهنم، که این دیوار اون سمتش که به طرف بهشت دارای رحمته و اون سمتش که به سمت طرف جهنمه دارای عذابه. یک طرفش رحمته، یک طرفش عذابه. کسانی که بر این دیوار قرار گرفتن، یعنی اهل اعراف، یک چشم به جهنم دوختن، یک چشم به بهشت، هر دو رو ملاحظه میکنن. و چون کفه میزان عمل خیرشون و شرشون برابره، نه لیاقت دارن که داخل بهشت بشن و نه اینکه در جهنم میافتن. اینها همچنان منتظر کرم خدا هستند، چون از جانب خودشون دیگه مایوسن، عمل خیری نمیرسه که کفه میزانشون رو ترجیح بده، عمل شرم که هم رسیدگی شده تمام شده، منتظر رحمتن که رحمتی وارد بشه و کفه میزان خیر اونها رو ترجیح بده و اونها رو لایق ورود در بهشت بسازه، که بالاخره آخر سر همون کلمه لا اله الا الله هم شاید به دادشون برسه، همون توحیدی که دارند. بعد میفرماد که اونها رو در روز قیامت مکلف میکنن به سجود، چون تنها تکلیفی که در روز قیامت باقی است تکلیف به سجوده. اونها هم سجده میکنن و کفه خیرشون ترجیح پیدا میکنه و وارد بهش میشن، دیگه قضیه اعراف هم جمع میشه. خب این تقریبا مطالبی بود که ایشون در مورد اعراف دارن. و اما اعراف، فهوت سورون بین الجنت و النار، دیواری است بین این دوتا. باطنهو فیه رحمت، زمیر فیه به باطن برمیگرده، باطنش یعنی درونش، داخلش، این طرفش که به طرف روه، به طرف توه، در این باطن رحمت هست. باطن کدوم طرفه؟ و هو ما یلی منهو الجنته، منهو زمیرش به سور برمیگرده، اون بخشی از این دیوار که به سمت جنته باطنش حساب میشه و در همون بخش هم رحمته. و ظاهر هو من قبل هل عذاب، پشت این دیوار، باطن اینه توی این دیوار، ظاهر اینه پشت این دیوار، من قبل هی از همون طرف پشت عذاب هست. و هو این ظاهر دیوار مایلی من هنار، یعنی بخشی از دیوار است که به جانب آتشه. خب چه کسانی در اعراف زندگی می کنن؟ یکون علیه من تصابت کفتا میزانه، بر این اعراف وجود دارند انسان هایی که عمل خیر و شرشون مساوی است، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. چون روی دیوار قرار گرفتن، هم مشرف به بهشتن هم مشرف به جهنمن، ولی وارد در هیچ کدوم نیستن. فهم ینظرون به عین الی النار و به عین اخرى الی الجنه، به یک چشم به آتش نظر میکنن و به یک چشم به جنت. بله، نه روی دیوار خود اعراف سوره، ولی یکونو علیه من تصابت، یکونو بر این سور من تصابت کفتا میزانم، یعنی نه خود اینا سوره، اینا علا سوره، روی سوره، روی دیوار. البته خب دیوار هم معلومه دیوار پهنیه که نمیتونه روش زندگی کنه. خب مالهم و مالهم رجحانون به ما یدخلهم اهدت داره، این هیچ ترجیح ندارن که در دار جهنم یا در دار جنت باشن. فاذا دعوا الى السجود، و هو یعنی سجود هم، الذي يبقى يوم القيامه من التكليف، تنها تکلیفی است که روز قیامت باقی است. وقتی يدعون الى السجود فيسجدون، اون وقت فيرجع میزان حسناتهم، و بعد از ترجیح میزان حسنات يدخلون الجنه. اینجور از عبارت برمیاد که قبل از اینکه وارد زن بهشت، البته ایشون حرفش اینه که افرادی هستن که اهل اعراف هن، البته گروهی در وارد جهنم شدن، گروهی در وارد بهشت شدن، حالا شاید حساب تموم شده باشه، شاید حساب تموم نشده باشه، هنوز تموم نشده که اینا رو مشلف میکنن به سجده، ولی اینا نظر میکنن میبینن کارشون به مشکل برخورد کرده، نه پیش میرن به سمت جهنم، و نه به جنگ بهش و نه در جهنم میفتن. البته انتظار جهنم رو ندارن، تمه در بهش دارن و منتظرن که یه کرمی از جانب خدا بیاد. کرم هم همینه که بهشون بگه سجده کنید. البته سجده رو شاید به همه گفته باشه، دوباره به اینام بگه، دیگه نمیدونیم چند بار سجده خواسته میشه. علی‌الحال از اینا سجده میخوان بعد از اینکه اینا مأیوس شدن و منتظر کرم خدا نشستند و کرم خدا از این طریق وارد میشه که بهشون میگه سجده کنید. اگر سجده کردن میان بهش، حالا اون یه سجده عام میان در قیامت برای همه باشه، اون دیگه الان مورد بحث ما نیست. این سجده که الان مورد بحث ما سجده ایست که به اهل عراف گفته میشه و اینا کسانی هستن که تمام بهش دارن، امیدشون از همه جا قطع شده، فقط به کرم خدا امید بستن. خدا هم از طریق همین سجده کرم خودش رو اظهار میکنه. ولی خب اهل عرافن دیگه، اونایی که بر سورند بر این سورن اهل عرافن. جهنمیایی که روی سور قرار نمیدن، بهشتی هم روی سور قرار نمیدن، فقط کسانی که کفت و میزانه مساوی شده و اینا اهل عرافن، اینا به اجازه میدن روی سور باشه. البته در جلسات قبل بحث عراف هم مطرح شد و در اونجا گفتیم که مصنف در مورد عراف دو نظر داره. یکی این که قائل به این که افرادی در عراف زندگی میکنن که کفت و میزانشون برابر باشه، که هم در اینجا هم در گذشته مطلب و توضیح داده بودن. و قول دوم از آیه هم برمیاد، قول به اینه که اهل عراف افراد خیلی مهمی هستن، کسانی هستن که همه انسان ها رو به سیماشون میشناسن. هرچند اگه دست ما رو باز بذارن در تعبیر که شاید هم باز نداشته باشن، میتونیم همون یعرفون کلن به سیما هم رو هم توجیه کنیم، بگیم در جهنم همه افراد سیماشون مشخص کننده هست. اینا همه افراد میشناسن، میفهمن که این جهنمیه چون سیماش مشخص میکنه جهنمی، اون بهشتیه سیماش مشخص میکنه بهشتیه، خودشون هیچ کنون از این دو سیما رو ندارن. لذا میفهمن که علیه بهش جهنم هیچ کنون نیستن، منتظرن طمع دارن که خدا وارد جنتشون بکنه. که این یعرفون کلن به سیما هم رو یه امتیاز بالایی نگیری که بگیم کسانی که اهل عراف هم خیلی مهم من همه افراد محشر رو میشناسن. خب یه قول اینه، میتونیم بگیم نه، این کلن به سیما هم چون سیماها در اونجا مشخصه، جهنمی معلومه دیگه، یعرف المجرمون به سیما هم، بهشته معلومه، از سیمای اینها معلوم میشه که اینا اهل بهشتن اهل جهنمن. خودش نگاه میکنه اونها هیچ کدوم از این دو سیما رو ندارن، لذا متوجه میشه که نه جهنمی نه بهشتی منتظر کرم خدا میشینن. البته عرض میکنم ظاهر آیه اینطور برداشت نکردن از ظاهر آیه، ولی اگه دست ما رو در تعویل باز بذارن و اجازه تعویل بدن که ظاهرا ندادن، میتونیم اینجوری عراف مثل اینکه جمع هست ولی در اینجا حالا حالت جنسی داره، حالت مفردی داره، صحراهای متعدد نیست، یک دیواره منتها وسط داره. ولو جاءت ذرتون لحد الکفتین لرو جهت بها. این ولو جاءت دوباره بازگشت به اصل مطلبه. خب وقتی سجده کردن کار تمومه دیگه، از خود اونها جنده به تمام شد، اما دو مرتبه مصنف باز بر میگرده به اصل مطلب و توضیحی در مورد اهل عراف داره با قطع نظر از این سجدهی که کردن. میگه ولو جاءت ذرتون، حالا که دو کفه میزانشون مساوی است. توجه کنید این عبارتی که الان میخونم خیلی گسیخته به نظر میرسه، ولی سعی میکنم تا جایی که ممکنه جوشش بدم که ارتباطش با قبل و بعد خود داخلش برقرار بشه. ولو جاءت ذرتون، حالا که دو کفه میزانشون برابر شده و اینا چشمی به سمت جنت و چشمی به سمت نار دارن، اگر حالا ذره‌ای لعهد الکفتین وارد بشه، ذره شری ذره خیری، لرو جهت به ها، این دو کفهی که مساوی شدن از حالت تساوی بیرون میان و اونی که ذرهی وارد شده ترجیح پیدا میکنه. خب فیتمعون فی کرم الله و عدله. این فیتمعون توجه کنید تفریه بسیه، چون اینها میدونن که دو کفهشون مساویه، از طرفی هم میدونن که اگر ذره ای وارد بشه باعث ترجیح یکی از دو کفه میشه. خب به خدا که امید شر ندارن که بگن اون کفه شر ما ترجیح داده بشه، طمعشون در اینه که خدا کرم بکنه و کفه خیرشون سنگین کنه. لذا فیت امون فی کرم الله و عدله، توجه کردن ارتباطی این عبارت به قبل، این ها میدونن که دو کفهشون مساویست و از طرفی هم میدونن که اگه ذره وارد یکی از کفتن بشه اون کفه ترجیح بدان میکنه و میدونن اون ذره شر نیست، چون از جانب خدا ایمنن که شر از جانب اون زده نمیشه، لذا تمع خیر دارن، تمع دارن که خدا اون کفه خیرشون ترجیح بده. فیت امون فی کرم الله و عدله. هر کردم این عبارت بازگشتیشون به قبل از مطلبه، یعنی وقتی وارد جنبه اینن عبارت شما رو عرض کردن که وقتی وارد جنت شدن کار تمامه، یه بحث عرف تموم شد، ولی ایشون دو مرتبه برمیگرده به بحث قبل، دو مرتبه برمیگرده به کفت و میزانه. این عبارت همونجور که توجه عرض کردم ارتباطش یه مقداری احتیاج به توجیه داره و توجه بکنید که چطوری به هم ارتباطش میدیم. خود در داخل خودش هم گسیختگی به نظر میرسه. فیت امون فی کرم الله و عدله، بله همه کرم در همه طمع در کرم خدا دارن و از عدل خدا میترسن، از عدل خدا میترسن، ولی اینجا در اینشون در اینجا نوشته کرمهی و عدله. نسخه قدیم داره کرمهی و علمه، عدله نداره. شاید علمه بهتر باشه. طمع دارن در کرم خدا و علمی که خدا به حال کنونی اونها داره، علمی که خدا به حال کنونی اونها داره، که میدونه خدا که الان بیچاره ها طمع دارن، میگن ما الان درمانده هستیم و خدا به این درماندگی ما توجه داره و خدا قیاس مستقیسینه و به این درماندگی ما جواب میده. اگر علمه باشه که نسخه قدیمم علمه بهتره، اما طمع در عدل خدا خطرناکه، طمع در عدل خدا خطرناکه، یعنی اگه خدا با عدالتش بخواد رفتار کنه احدی بهش نمیده، همش با کرم رفتار میشه. علی حال ایشون نسخه دیده عدلی ها ورده دیگه نمیدونم، ولی نسخه قدیم علمه ده. از کردم برگشت به اصل مطلب، برگشت به اصل مطلب. اینجا عبارت ناجور آورده دیگه، شما حق دارید، ولی من دارم توضیح میدم که این برگشته به اصل مطلب. و طمع در کرم خدا و علم خدا میکنن، اون وقت خدا بهشون میگه سجده کنید. ایشون باید اینجوری میگفت، اون وقت خدا بهشون میگه سجده کنید که از این طریق کرمش رو اظهار میکنه، با اونها میفرسته بهش. اونا قبل از این که خدا بهشون بگه سجده کنید این حالت رو دارن که میدونن اگر ذره ای بر یکی از کفتین وارد شد باعث ترجیح او میشه و یقین دارن که ذره شر نیست، منتظر ذره خیرن، طمع در کرم خدا دارن، منتظر ذره خیرن، خدا بهشون میگه سجده کنید. وقتی سجده کردن خدا به کرمش عمل میکنه و اونها رو وارد بهش میکنه. این عبارت یه مقداری جابجا شده است، یعنی مثل اینکه مصنف یادش رفته مطلب قبلا می‌نویسه، اول سجده رو گفته کار اینا رو تموم کرده بعد وارد بحث شده. حالا ممکنه هم جابجایی از نسخ باشه، این معلوم نیست چه جوریه، که نسخه دست من نبود که ببینم، فقط هم نسخه قدیم هست، مخلوط میکنه. بله گاهی من کلام یه جوری کلام میکنه، هیچ منافات هم نداره، حرف رو تموم کرده دوباره برگشته به سر حرف اولی، چون از ایشون این کار رو برمیاد، این کار رو انجام میده، برخلاف مثل خواجه و ابن سینا که دیگه بر نمیگردن به حرف قبلی، ایشون گاهی برمیگرد به حرف قبلی. و انه لابد لکلمت لا اله الا الله عنایتون به صاحبها. و باز کلمه لا اله الا الله ناچار یه عنایت و توجهی به صاحب این لا اله الا الله میکنه، یعنی اینها کسانی هستن که در عرفان کسانی هستن که بالاخره لا اله الا الله رو گفتن، از این کلمه استفاده کردن و این کلمه بالاخره اونها رو نجات خواهد داد و اونها رو رها نخواهد کرد، عنایت و توجهی به اونها میکنه. گذشته از سجده این کلمه لا اله الا الله به نفعشون به کمکشون میاد. شاید همین کلمه لا اله الا الله گفت، شاید به خاطر همین که کلمه لا اله الا الله رو گفتن خدا بعدن شون تشریف میکنه که سجده کنید، شاید از این طرف شما رو بهش ببرید. از کلمه لا اله الا الله بالاخره عنایت به صاحبش خواهد کرد و کفه خیر او رو ترجیح خواهد داد. البته نه خود لا اله الا الله، قبلا گفتیم خود لا اله الا الله در کفه میزان نمیاد، برای ترجیح نمیاد، برای اینکه بشناسیم صحیحه یا غیر صحیح میاد تو میزان، اما برای ترجیح تو میزان نمیاد. اگر در اینجا میگیم نمیگیم خود کلمه لا اله الا الله رو ترجیح میده، این کلمه باعث میشه که عنایت و توجهی به صاحب و به گوینده شده باشه و این توجه اجازه میده به گوینده لا اله الا الله که سجده کنه و از طریق سجده بانده از طریق سجده کفه میزانش ترجیح پیدا کنه و وارد جنت بشه. ز قول الله فیهم رو میشه تعلیل بگیریم برای یطمعون و میشه تعلیل بگیریم برای کل بحثی که در این قسمت داشتیم، یعنی شاهد بر تمام مباحثی که در باره اعراف گفتیم. این لقول الله فیهم تعلیل برای لا بد لکلمت لا اله الا الله عنایتون به صاحبه ها نیست، یا تعلیل برای یطمعونه یا تعلیل برای کل بحثه. لقول الله فیهم و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم، و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لا یدخلون لا لم یدخلوها و هم یطمعون. و نادو اصحاب نه و علی الاعراف رجالون، اینجور که آیه اینجا نمشته، و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم و نادو اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. خب حرفمون در عراف تموم شد. و اما ذبح الموت، بله جاهل قاصر که مستضعف به حساب میاد، اون ظاهرا قبل از عرف امتحان میشه، امتحان میشه. اگر کفتا میزانه ترجیح پیدا نکرد اونم میشه جز عرفی ها، اگر ترجیح پیدا شد بالاخره یه طرف میره، فرقی نمی کنه. میخواد جاهل قاصر باشه، میخواد عالم باشه، هر چی باشه، اگر کفتا میزانه مساوی بود اهل عرف میشه. البته جاهلین جاهل قاصر ها رو امتحانی میکنن و یا اینکه بر جهلشون میبخشن، اینا دیگه گفته شده توی جای خودش، مثلا بچه ها رو امتحان میکنن، نه بچه های مسلمی ها، بچه کفار رو روایات گفتن امتحان میکنن، بچه مسلمی نه، بچه مسلمی ملحق پدر مادرن وارد بهش میشن. خب وارد بحث دیگه میشیم، موتن پنجم که ذبح الموته. در اینجا دو بحث داریم، یکی این که موت رو ذبح میکنن، یکی بحث قبل از ذبح موته که وقتی موت رو میارن همه مردم با این موت حرف میزنن، مؤمنین با او جوری حرف میزنن، کفار و اهل نار جوری دیگه حرف میزنن. ما هم قول اون کسانی که با موت حرف میزنن نقل میکنیم، هم میگیم موت رو ذبح میکنن، اول میگیم موت رو ذبح میکنن، بعدم میگیم با این موت حرف زده میشه. البته یاداش که اول حرف زدن رو بگیم، بعدن موت، بعدن ذبح کردن رو بگیم. خب حرف کردن، ایشون اول ذبح کردن رو میگه، بعدن میگه وقتی این موت رو حاضر میکنن چه اتفاقی میفته، اهل بهشت چجوری با این حرف میزنن، اهل جهنم چطور. اینا دیگه چون جلسه گذاشتم توضیح مختصری در موردش داده شده، احتیاجی به توضیح مجدد نداره. و اما ذبح الموت، سر بریدن، فإن الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش، یعنی گوچ، یعنی گوسفند نر املح که سیاه و سفید است، و یأتی یحیی علیه السلام و به یده شفره، به دستشون کارت پهن بزرگ هست، فیزجعه، یعنی این موت را بر پهلو روی زمین میخوابونه، و یذبحه، و ینادی منادن، و ینادی منادن یا اهل الجنه، ینادی منادین درست نیست، و ینادی منادن یا اهل الجنه خلودون بلا موت، و یا اهل النار خلودون بلا موت. بعد از این که موت کشته شد، اون وقت منادی ندا میکنه که از این بعد دیگه موتی در کار نیست، همه مخلدین، بهشتی ها در بهشت، جهنمی ها در جهنم. البته همونطور که جلسه گذشته اشاره شد، این کشتن موت و این ندایی که شنیده میشه مال روز اول قیامت نیست، مال وقتیست که جهنمی ها مقدار عذابشون رو که باید بکشن کشیدن و بیرون آمدن. اونایی که دیگه قراره تو جهنم بمونن و هرگز بیرون نیان، اونا انتخاب شدن. بهشتی هم که بازشون روشن شده، عرافی هم همه چی روشن شده، دیگه چیزی باقی نمونده، وضع همه انسان ها رسیدگی شده. اونایی که قراره تو جهنم بمونن قراره تا ابد بمونن، دیگه اخراجی توشون نیست. اونایی هم که قراره بهش برن، چه اول رفتن چه بعد از عذاب رفتن، اونم رفتن. اون وقتی که میان موت و سر میبرن، به بهشتی ها میگن مخلد باشید در بهشت، به جهنمی ها میگن مخلد باشید در جهنم. و لیسه فی النار فی ذلک الوقت الا الذین هم اهلها، در آتش در این وقتی که موت رو میکشن هیچ کس جز کسانی که اهل آتشن و باید تا آخر بمونن نیستن، فقط همین هم که در آتشن، بقیه اگر عذابی میشدن عذابشون کشیدن رفتن بیرون. و ذلک یوم الحسره. بله یا اهل الجنه، بله سه بار تکرار کرد، سه بار. من متوجه بودم شما داشتید حرف می‌زدید. و ذلک یوم الحسره، و ذلک یوم الحسره، ما حسرت به معنای ناراحتی و تأسف و اینها میگیم. ایشون حسرت به معنای دیگه گرفته، چون حسرت دو معنی داره، یه معنی ناراحتی، یه معنی ظهور. ایشون معنی ظهور گرفته، میگن اون روز رو یوم الحسره نامیدن زیرا برای همه ظاهر میشود که مخلدن، برای اهل نار ظاهر میشود که مخلد در نارن، برای اهل جنت ظاهر میشود که مخلد در جنتن. و این ظهور باعث میشه که ما اون روز رو یوم الحسره بنامیم، یعنی یوم الظهور. و ذلک یوم الحسره، بله؟ بله دیگه، اون یوم الحسره که یوم القیامت. البته اینا ظاهرا یوم القیامه رو ایشون بعد و قبل براش قائل نیست، توجه داشته باشید، زمان در اونجا نیست. این که مثلا ما داریم میگیم بعد و قبل، خودمون داریم حرف میزنیم، یعنی برای که خودمون بفهمیم، و الا اول خدا اینها رو حساب رسی میکنه، بعد وارد جنت و بهش میکنه، جهنم میکنه، دوباره یه روز دیگه میشه، یه روز دیگه این تصمیم دیگه، اینا نیست. اینا رو ما داریم میگیم یوم القیامه یه یوم مستمری است. حالا چقدر طول میکشه، عذاب یا افراد چقدر عذاب میشن، اونا حرفای دیگه. و این که یوم القیامه رو یوم الحسره میگن، شاید اون اولش یوم الحسره به معنی تأسف باشه، آخرش که ایشون بیه یوم الحسره به معنی ظهور باشه. ایشون چون برای یوم القیامه زمان قائل نیست، لذا این قبل و بعد و این حرفا رو که ما داریم ایشون نمیزنه. میبینید یه وقتی میگه بعد از این که همه رفتن توی جهنم، یا برایشون مسجل شد که جهنمی هم بهشتی هم، برایشون معلوم شد که بهشتی هم، اون وقت میان موت رو زرد میکنن، در حالی که داریم که روز قیامت زرد میشه، نه اینکه بعد از این همه وقت. ولی خب چون ایشون برای روز قیامت زمان قائل نیست، دیگه قبل و بعد متقید نمیشه و میگه که همون وقت هم که موت رو زرد میکنن، اون وقت هم یه روز قیامت، اون وقت هم که جهنمی ها براشون روشن میشه که باید مخلد باشن، بهشتی هم براشون روشن میشه که باید مخلد باشن، اون روز هم یوم الحسرته. با اینکه اولش هم یوم الحسره بود، ولی شاید اول یوم الحسرته به معنی تأسف بود، دوم یوم الحسرته به معنی ظهور. و انما سمی بها، یعنی این روز قیامت رو به حسرت نامیدن، لانه حسر للجمیع، یعنی ظاهر شدن است، ظاهر ساختن است للجمیع، یه ظاهر شدن است للجمیع، یعنی برای همه ظاهر میشه. دوباره معنا میکنن که هم حصر معنا بشه هم جمیع معنا بشه. جمیع یعنی طایفتین، یعنی جهنمی ها و بهشتی ها. لذا بعدش دو مرتبه معنا میکنن، ای زهرون ان صفت الخلود دائم لطایفتین، که این با این تفسیر هم حصر تفسیر شده، هم متعلق حد تصریح شده، و هم جمعی رو تفسیر کرده به طایفته. پرده برداشتن است از صفت خلود دائم لطایفته، لطایفته هم میتونه متعلق به زهر باشه، یعنی پرده برداشتن برای هر دو طرفه، هم میتونه متعلق به خلود باشه، صفت خلود دائم برای هر دو طایفه، هر دوش درسته. علایه در این تفسیری که ایشون کرده هم حق تفسیر شده به زهر، هم متعلق حق معلوم شده که ان صفت خلود دائم، هم للجمی به بیان دیگری تبیین شده که لطایفت میشه. خب این بحث در باره زهر بود. اما وقتی موت رو به صورت کبش امله میارن چه اتفاقی میفته؟ مردم همه این موت رو میبینن و شروع میکنن باش صحبت کردن. اهل جنت جوری صحبت میکنن، اهل نار جوری دیگری که انشالله از رو میخونن، توضیح خارجی لازم نداره. فاما اهل الجنه اذا رأوا الموت خروا سرورا عظیما، خیلی خوشحال میشن. فیقولون بارک الله لنا فیک، این بارک الله لنا فیک یا خبره یا اینکه دعاست. اگر خبر باشه، جمله خبری باشه، اینطور معناش میکنی خداوند در تو برای ما برکت قرار داد. بعدش هم داره که لقد خلف تنام تکت دنیا، داره توضیح برکت رو میده که تو ما رو از این دنیایی که پر از مهنت بود خلاص کردی و وارد اینجایی کردی که این همه لذت توش هست. از این خبر داره میده که خداوند در تو برای ما برکت رو قرار داد. اما اگر دعا باشه میگه خداوند در تو برای ما برکت قرار دهد، که فقط همون فرق آخرشه دیگه. لقد خلصتنا من تلک الدنیا، از دنیایی که پر از محنت بود ما رو خلاص کردی. و کنت خیر وارد علینا و کنت خیر تحفت اهداها الله علینا، تحفه یعنی سوغات، هدیه. تعبیر به تحفه هم در لسان پیغمبر آمده که فرموده قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الموت تحفه المؤمن، یعنی هدیه است، ارمغان، سوغاته که خدا به مؤمن سوغاتی میده. و ممکنه در اینجا شخص خودش متوجه نشه، ولی وقتی منتقل به دار آخرت شد میفهمه که چه تحفه‌ای بهش داده شده. انقطاع تمام مصیبت ها و شروع تمام لذت ها. و اما اهل النار اذا بصروه، یعنی اون خواب اون موت رو ببینند، یفزعون منه، یعنی میترسن از اون، میگن دوباره آمد. اینی که پدر ما رو در آورد، از این همه لذت ها ما رو به این همه نعمت ها وارد کرد، حال دوباره آمد، این چیکار میخواد بکنه؟ یفزعون منه، ازش میترسن. یقولون لقد کنت شر وارد علینا، بدترین چیزی که بر ما وارد شد تو بودی. هلت بیننا و بین ما کننا فیه من الخیر و ده، حلت غلطه، هلت بیننا و بین ما کننا فیه من الخیر و ده، حائل شدی بین ما و بین آنچه که ما در او بودیم، یعنی خیر و ده، ده یعنی سکینه، یعنی آرامش، یعنی راحت، یعنی خفض العیش، یعنی زندگی با راحتی کردن، زندگی با آرامش داشتن. ما زندگی با آرامشی داشتیم، بالاخره از چی بود؟ نسبت به جهنم خیلی دنیاشون با آرامش بوده. درست دنیا جای آرامش نیست، ولی اگر نسبت به جهنمی که اون دارن میگذرونن ملاحظه کنیم، میبینیم که دنیاشون دنیا آرامی بوده. حالا میگن ما تو ما رو از آرامش در آوردی و وارد این کردی، حائل شدی بین ما و بین آرامش و خیری که ما در او بودیم. ثم یقولون له، بعد بهش میگن، حالا یه خودای وحشتشون میگیزه، میبینن که نه، مثل این که نایمده برای این که از بین ببرتشون، وقت شروع میکنن به آرزو کردن، میشه حالا دوباره ما رو از بین ببری؟ میشه ما رو بمیرونی؟ که ما دیگه خلاص بشیم، حالا اون دنیا نبردی، ما رو نبردی، ولی بالاخره تمام بشه کار ما که دیگه تو این جهنم نمونی. ثم یقولون له، به این موت میگن عسى ان تمیتنا فنستری همه ما نحن فیه، امید است که تو ما را از بین ببری و بمیرونی تا ما از اون که الان در او هستی راحت شیم. ثم تقلق ابواب النار، خب ثم یعنی بعد میکشن موت را، اینطوری وارد بحث میشیم. اول موت رو نشون میدن، بحث اینطوره، اول موت رو نشون میدن، اهل جنت اینچنین حرف میزنن، اهل نار اینچنین حرف میزنن، بعد موت رو ضبط میکنن. حضرت یحیی با شفره میاد و موت رو ضبط میکنه. بعد از این که موت زب شد، ثم تغلق ابواب النار، که هر چیزم جا داشت که اول ظهور موت بعد صحبت های مردم با این موت، بعد ذبح موت، بعد قلق ابواب مطرح بشه. ولی مصنف ذبح موت رو اول مطرح کرد چون عنوان موتن ذبح موت بود. چون عنوان موتن ذبح موت بود، ایشون اول وارد بحث ذبح موت شد، بعد برگشت به بحث قبلی. ایشون هم به مناسبت بحث کرده، چون بحثش در ذبح موت بود وارد ذبح موت شد. بعد خواست تمام خصوصیاتی که در کنار این ذبح موت قبلش و بعدش اتفاق میفته بگه. اول اون چه که قبل از ذبح موت اتفاق افتاد به عنوانی که اهل جنت چی روی حرف میزنن، اهل نار چی روی حرف میزنن توضیح داد. حالا میخواد اون چه که بعد از ذبح موت اتفاق میفته توضیح بده که قلق ابواب جنت و نار، ابواب نار، ابواب نار. ثم تقلق ابواب النار، درهای جهنم همه هفتاش بسته میشه. تو هفته در دفعه قبلا گفتیم همه هفته در بسته میشه، اون هم یک نوع بستنی که لا یفتح بعده، دیگه اصلا قابل باز شدن نیست، دیگه قفل محکم زده میشه. و ینطبق علی اهلها، این طبقش چه؟ یعنی پاره از چیز را بر پاره دیگر چسباندن. انطباق به این معناست، یعنی درا به هم میچسبه، دیگه قابل باز شدن دیگه نیست. گویا مثلا این دوتا تیکه در، دوتا لنجه در به هم میچسبه، به یه در پیوسته میشه که دیگه قابل نیست باز بشه. ولی ایشون زباد میاده از خوش کرد، اگر بخواد از خودش رفت بزنه که خیلی هسته. اینا رو از روایت میگیره، منتها خوب میتونه که دستش در تعبیر بازه، یه خودم گاهی جا به جا میکنه، یه چیزایی کم و زیاد میکنه، ولی اصل این مطالب باید در روایت باشه. اگر نباشه کشونه تو از خوش رفت بزنه. ولی لا یفتح یا لا یفتح بعده هم، حالا لا یفتح و بعده هم. چون مراجعه نکردن به لغت، تشدیدی که ایشون میذاره، زیر زبره که این مصحح میذاره خیلی مورد اعتماد نیست. نه، اون یدخلو سفتر محکم تره، یدخلو تاکیدش بیشتر از ینطبق هست. حالا میخونیم، حالا تفسیر هم میتونید بگیریم ولی تاکید بگیرید بهتره، تاکید بیشتر. و ینطبق علی اهلها، یعنی در بر اهل جهنم، بر اهل نار منطبق میشه، سفت و محکم میشه. و یدخلو بعضها علی بعض، یعنی گویا مثل این که این در چنگک داشته باشه، چنگک ها بعضی تو بعضی داخل میشه که دیگه، یعنی اینقدر محکم بسته میشه که اصلا احتمال باز شدن درش نیست. نه از راه مثلا این منافذی که قبلا داشته، چون منافذ جفت میشه تو هم دیگه داخل میشن، نه از راه منافذ و نه از راه اون دلنگ دری که قبلا مثلا بوده. و یاد خلو بعضها علا بعض، بعضی از این قسمت ها و بعضی دیگه داخل میشه و فشردگی در خود همین در ایجاد میشه. لیعظم از رقاط علا اهلها فیها، تا فشار بر اهل نار در نار بیشتر میشه، چون در وقتی که کاملا بسته میشه یه مقداری از مکان جهنم رو اشغال میکنه، میفته تو جهنم و مثلا فصل یه مقدار شل بوده، یه مقدار مثلا دوتا لنگ در رو هم بوده، خب یه جایی مختصری در جهنم باز باقی مونده. برای جای تنگ وقتی جا خیلی تنگ باشه، یه سانتیمترش هم میبینید خیلی مطلوبه، یه سانتیمتر گشاد شدنش هم مطلوبه. وقتی جایی هم تنگ باشه، یک سانتیمتر تنگ شدنش هم باز باعث ناراحتی بیشتری. و این در یک سانتیمتر هم بیاد پایین، همون مقدار جهنم رو تنگ بکنه، فشار بیشتری بر اعصاب شاید. درها به هم داخل میشه اون وقت، یعنی دیگه جهنم هم محو میشه دیگه، جهنم باید محو بشه اگه درها از هر هفت در بیان به هم دیگه بچسبن، این جهنم چی؟ ولی تو هم نمیره، تو هم نمیره، خب اگه تو هم نره اب نداره. ولی ایشون میگه یدخل و بعضها علا بعض، یعنی همون بحث
مثلا
بله این درسته، ولی دخول ابواب در هم دیگه یعنی چی؟ یعنی درها هم در هم داخل میشن یا به هم نزدیک میشن؟ شما دارید مثال میزنید به هم نزدیکشون میکنید، میفرماید به هم نزدیک میشن که اون در فشردگی بیشتر بشه. خب درست هم هست، یعنی درها یک در جلو نمیاد، درها عرفتا میان جلو و جهنم تنگ میشه. اما دخول بعضها فی بعض ظاهرا به معنای این نیستش که درها تو هم قفل بشن، چون اگه اینطور بشه جهنم از این میره، درها اگه به هم قفل بشن. مگر بگیم که بله
بعض اهل نار،
نه بعض اهل نار، نه بعض عبا، بعض عبا احتمالا زمیر مهندس اهل نار بر نمیگرده. یاد خلو بعض ها علا بعضه زمیر مهندس اهل نار بر نمیگرده. ظاهرا ممکنه حالا بگیم که نار درهاشون هم به هم یه ارتباطاتی مثل یه فلزایی به هم دیگه مرتبطه که اینا تو هم دیگه داخل میشن، ولی خود درها تو هم داخل بشن و ادغام بشن لازمش اینه که اصلا دیگه جهنمی نبشته باشی. بله چطوری رفته برگشت داره با چه دلیل؟ حالا ایشون میگه یاد خلو بعد ها بیبرده. ما اینجوری بگیم دو تا در به هم دیگه وصل میشن دوباره جدا میشن، دو تا دیگه به نوبت بعدی وصل میشن دوباره جدا میشن، این جهنم همینطور مثل در حال وسعت و زیره، هی وسعت و زیره. این چی دوری؟ این به چه دلیل شما میفرمایید؟ نه دیگه ایشون که ایشون اهل تعبیر هست، ولی تعبیر شما دیگه خیلی شدیده، یه خیلی تشدید کرده بهش چند بار. از کجا این مطالب در میاد؟ ولی خب الان با همون بیانی که حرف کردم تنگی درست میشه، فشار درست میشه، احتیاج نداره. مثل ماری که مثلا یه خرگوشی رو یا یه موشی رو بلیده یا یه تخمه رو بلیده، دیدین که هی یه قسمتش وسیع میشه دوباره تنگ میشه دوباره یه قسمت وسیع میشه، شما هم فهمه جهنم همینطوریه، هی دائما یه جسم وسیع باز وسیع میشه. نه این خب حالا یه تصویریه، ولی حالا دلیلی برش داریم بعیده، شاید این وقت همیجه اتضاق بیست. و یرج و اصفلها اعلاها و اعلاها اصفلها، و زیر رو میشن افراد نار، زیر رو میشه و افراد رو به دنبال خودش زیر رو میکنه، پایینش بالا میره بالاش پایین میره، مثل آبی که میجوشه که قسمت های بالا پایین قسمت هایش بالا پایین میشن. و یور الناس و شیاطین فیها که قطع اللحم فی القدر، مردم و شیاطین در این آتش مثل قطعه های گوشت در دیگ دیده میشن. اذا کان تحت این قطع نار عظیمه، یا تحتهو اگر باشه تحت القدر، وقتی تحت القدر یا تحت قطع ما نار عظیمه ای نار خیلی قوی روشن بکنیم، میبینیم که این آنچه که گوشتایی که توی این دیگر هی بالا پای میره، درست نیست اهل جهنم هم به همین بزن. یغلا کغل گل همین، یعنی این جهنم میجوشد یا اون کسانی که داخل جهنم هن اهل جهنم میجوشن مثل جوشیدن آب داغ. فیدور به منفیها الون و سفلن، فیدور به منفیها یعنی بای به من بای تعدیه میگیری بشه، یعنی دور میزند آن کسانی رو که در خودش هستن، الون و سفلن یعنی زیر رو میکنه. خلاصه کلما خوت زدنا هم سعیرا، هر وقت که خاموش شود این آتش، یعنی بخواهد خاموش شود، زدنا هم سعیرا شعلش رو بیشتر میکنیم. چجوری شعلش رو بیشتر میکنیم؟ به تبدیل جلود. خب زغال وقتی میسوزه خاکستر میشه دیگه، توان سوختن جدید رو نداره، اما اگر زغال جدید بریزیم دوباره شعله برقرار میشه. ما هم همین کارو میکنیم، این پوسته سوخته دیگه، اون حالت آتشگیری ازش گرفته شده، دو مرتبه جلودشون رو پوستشون و گوشتشون رو عوض میکنیم، تازه میشن و آماده میشن برای شعله ور شدن جدید. از زبنا اون سعی را به تبدیل جلود. این شیشتا از مباطن موتن هفتم که آخرین موتن معدوب است که تمام اهل بهشت رو تشکیل میده. اهل بهشت رو سر سفره میشونن و اهل جهنم رو در محلی که جای گریه کردن و جای تراکم قمومه قرار میدن. اونها با غمهای خودشون سر و کار دارن و اینها با غذاهای لذیذی که در اختیارشون گذاشته میشه. و اما المعدوبه عرض کردم، معدوبه هم خونده میشه، معدوبه هم خونده میشه، هر دویر درسته. فیل اهل الجنه و فیها و فیها در مکتون و فیها در مکتون و ایزا و نقیه در رو مکه درست میگه. حالا چجوری تشدید گذاشته شده چجوری خونده شده نمیدونم. در مکه رو باید تو صفحه چیزایی میدارم برای خوردن، مگه در مکه رو میشه خورد؟ اول از ثانی مثلا مگه مکه دور داره؟ در نجف گفتن، در مکه نگفتن، مکه دور نداره. و فیها در مکتون بیضا و نقیه، در مکه گفته شده، در مکه هم گفته شده. آرد سفید رو میگن در مکه، البته خورده هر چیز رو هم در مکه یا در مکه میگن، ریزه فایده شده خورده. در اینجا منظور آرد سفیده. لذا قید بیضا و نقیه قید توضیحی میشه، صفت توضیحی میشه، صفت احترازی نیست. خود در مکه بیضا و نقیه رو میفهمونه. در این معدوبه، یعنی در این سفره‌ای که پهن میشه برای اهل جنت، آرد سفیدی که پاکیزه هست قرار داده میشه. بعد از نقیه ویرگول واجبه، بعد از منها خط خوردن ویرگول واجبه. منها یکلون یعنی از همین در مکه اون اهل بهشت تناول میکنن. و فی ذلک الوقت، در همین وقتی که اهل بهشت رو سر سفره نشوندن، یجتمع اهل النار فی مندبتن. مندب یعنی محل ندبه، محل گریه، محلی که بر مرده گریه میکنن، کنایه از محلی که پر از غمه. فاهل الجنه فی المآدب و اهل النار فی المنادب، اونها در سفره ها قرار دارن و اینها در محلای پر از غم که جای گریه کردن بر مردگانه قرار گرفته. و طعامه، خب حالا طعام اهل جنت چیست؟ طعام اهل نار چیست؟ و طعامه فی المعدره زیادت کبد نون، زیادت و کبد نون. نون یعنی ماهی، کبدم که روشنه. طعامی که در اختیار اهل جنت قرار داده میشه جگر ماهیه، به فراوانی در اختیار اهل جنت گذاشته میشه. و طعامی که به اهل مندبه و اهل نار داده میشه تحال گابه، تحال سوه. این در این برداشت ایشون در روایت آمده و ایشون ازش برداشت میکنه، توضیح میده که چرا اهل بهشت از کبد نون استفاده میکنن و چرا اهل جهنم از طحال سور استفاده میکنن. اولا میگه که نون یعنی ماهی، حیوان آبزیه که در آب زندگی میکنه و در آب حیات بیش از خاکه، یعنی اصلا آب مظهر حیاته، خاک مظهر فشردگی و مرگه. خاش مظهر فشردگی و مرگه، یعنی با حیات خیلی سازگار نیست، اما آب مظهر حیاته. ماهی هم چون در آب زندگی میکنه و اجزای ماهیه در اون زیاده، پس ماهی هم مظهر حیات میشه. این از یک جهت. از جهت که کبد مجمع خونه و در کبد هست که شعبه مرکزی از سه مرکز روح بخاری قرار گرفته. روح بخاری سه تا مرکز داره، قلب و کبد و مغز. یکی از مراکز خیلی مهمش کبده و تمام خون هم در حین جریان خودش از کبد باید رد شه. پس کبد مجمع دمه و دم منشأ حیاته. خون اگر نباشه انسان مرده، دم و خون منشأ حیاته. پس از دو جهت داره قضایی برای بهشتی ها تعیین میکنه که از دو جهت به حیات با حیات مناسبت داره، یکی از جهت کبد بودن که مجموع خونه، یکی از جهت نون یعنی ماهی بودن که ذرات مایی در او بیشتره و از این جهت به حیات نزدیکتر و مناسب با حیات مناسب تره. پس چیز غذاهایی که در اختیار بهشتی ها قرار داده میشه غذایی است که با حیات اونها مناسبت داره و قهرن اونها ادراکات قوی تر، توانایی بیشتر و امثال چیزهایی که مربوطه به حیاته براشون بیشتر حاصل میشه. این در مورد طعام اهل جنت. اما در مورد طعام اهل نار میفرماد تحال سوره، تحال که در فارسی بهش سپرز گفته میشه، این مجموعه که تحال چه استفاده ای داره در بدن، عضویست که اگر برش داریم آسیبی به بدن نمیرساند و اگر هم باشه استفاده ای برای بدن نداره. همون وقتی که این ما تو کتاب ها میخوندیم برامون جا نمیافتاد، برامون جا نمیافتاد و همون تو همون صفحه یا صفحه بعد تو همون کتاب باز نوشته بود که خونهای اضافه رو جمع میکنه، هر وقت که بدن احتیاج به خون اضافه داره پس میده. گفتیم خب این که استفاده شده، گذشته از این استفاده های فراوانی هم داره که قدیمی ها بهش پی برده بودن، جدید هم حالا شاید از اون زمان تاله بهش پی برده باشد. یه چیزی عجیبی توی کتاب نوشته بود که این عضویست که چند لهو به دردخور نیست و اینطور نیست، عضو خیلی مفیدیه. درسته اگه برش دارن مشکل جدی برای بدن ایجاد نمی کنه، ولی بعد از اینکه موند و خونهای اضافه رسوب شدن وقت مشکل جدی شروع میشه. خون اضافات خون در تهای جمع میشه، خون کثیف، به طوری که مثلا خونها سرخن، خونی که در اون میره غالبا سیاهه، خون غلیظ شده کثیف میروند. محل چرک خونه، گویا چرک بدنه، جای وسخه، جای وساخه بدنه. تحال چون مظهر چرک است در بدن مناسبت دارد که غذای اهل نار قرار بگیرد، چون باید از چرک غذا بخورند، چون همه زندگیشون با چرکی آمیخته بوده در دنیا هم، منتها چرکی که طیبات گمانش میکردن، در واقع گناه چرک دیگه، اونا فکر میکردن کار خوبی میکنن، همش چرک میخوردن، خب عادت کردن، حالا خدا بهشون چرک میده. دوم این که فرمود سور، سور حیوانی که ثابت شده که گوشتش هم سرد هم خشکه، هم ورودت داره هم یبوست داره، برخلاف گوشت شتر که میگن حرارت داره و میگن گوشت شتر استفاده بکنید، گوشت گاو میگن یا بوسله میگن مکروه. علتش همینه که گوشت پسندیده نیست، سرد و خشکه. بله، پس مناسب است که غذای اهل نار بشه. سرد و خشک با حیات خیلی سازگار نیست، وسخ بودن هم همینطور، به همین جهت جا داره که غذای اهل نار قرار بشه. خب این توضیحاتی بود که ایشون در مورد غذای اهل جنت و غذای اهل نار گفته، توضیحات و برداشته خودشون. یه مطالب دیگه هم باقی مونده که من انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. و طعامهم فی المعدوه زیادت و کبد نون، تعام این اهل بهشت در اون سفره که برای سرش نشستن فراوانی جگر ماهی است. خب چرا جگر ماهی به عنوان غذا تعیین شده؟ لمناسبت الحیات التی فی عنصر الماء للحیوان البحری، للحیوان متعلقه به مناسبته، چون حیاتی که در عنصر آب هست مناسبت با حیوان دریایی داره و اهل بهشت هم با حیات مناسبت دارن، حیوان دریایی برای اونها انتخاب شده. این بر توجیه اینکه ماهی برای اونها قرار میدن. اما توجیه کبد چیه؟ ول کبد ایزن بیت الدم و هو مرکب الحیات لمکان روح الحیوانی. کبد بیت دمه، خون در اونجا جمع میشه و هو این دم مرکب حیات است. چرا دم مرکب حیاته؟ چون روح حیوانی در این دم وجود داره، همونطور که بارها عرض کردم روح حیوانی هم روح بخاریه که از بخار 4 تا خلق که اعظم اونها دمه درست شده و چون سابقا گردش خون کشف نشده بود تمام آنچه باشه امروزه به گردش خون نسبت میدن و به روح بخاری نسبت میدن. پس روح بخاری مرکبش دمه، دم هم که بیتش کبده. روح بخاری و روح حیوانی منشأ حیات انسانه، پس منشأ حیات انسان بر دم سواره، دم هم که بیتش در کبده، پس کبد منشأ حیاته، پس کبد مناسبت به حیات داره. ماهی هم که مناسبت به حیات داشت، حیات هم در حیات مناسبت پیدا میکنه با جنت. فهوه بشارتون لأهل الجنه، این چنین غذا که در سر سفره برای اهل جنت حاضر میشه بشارتی است به اونها که حیات شما ابدی است. البته جهنمی ها ابدی هست، ولی جهنمی ها در واقع حیاتی رو که باید داشته باشن ندارن، اونها یه حیات مثل به منزل مرگ دارن، بهشتی ها دارای حیات هست. ولی تعام و هاولایه یعنی اهل جهنم فلمندره هست، یعنی در همون محل گریه هست. در تعام و هاولایه فلمندره تحال و سور هست. خب تحال و سور رو ایشون توضیح میده که چطور مناسبت پیدا میکنه با اهل جهنم. وقت تحال بیت الوسخ، یعنی چک وسخ چک، یجتم او فیه اوساخ البدن، یجتم او فیه اولا اوساخ البدن، ثانیا ما یوتیه الکبد من الدم الفاسد. این مایوتی الکبد مدن دم الفاصل اصل و اطفال اوساخ البدنه، جمع می شود در انتحال اوساخ بدن و جمع می شود در انتحال آن دم فاصلی رو که کبد به او عطا می کنه. این توضیح تحال که عضو جامعه چرک در بدن برخلاف کبد که عضو جامعه خونه در بدن. اما توضیح سور، و سارو حیوانون ترابیون طبع البرد و الیبس، حیوانیست خاکی که طبعش سرما و یبوسته. زمین رو گفتن اگرچه شاخصه خصوصیت خیلی مشخصش برودته یبوسته، ولی وقتی که توضیح میدن میگن که عنصریست بارد و یابس، برخلاف آتش که هار و یابسه. اون دوتای دیگه هوا، هوا بارد رطبه بله و آب هار رطبه. علی حال زمین رو گفتن که بارد یابسه، یعنی هم سرد هم خشکه. شاید برست گفته باشم، ولی در یادم نیست، شاید هم برست گفته باشم. ولی هوا هاره رتبه و سور حیوانون تو. خب سورم که چنانچه در طب ثابت شده هم برودت داره هم یبوست داره، پس با تراب مناسبه. لذا میگن حیوانیست ترابی و سور حیوان. سور گاوه نر رو میگن. سور حیوان استرابی که طبع هلبرد و یوز. بعد برای توضیح مطلب و مناسبت داشتن سور با زمین، مناسبت داشتن سور با رد با تراب، دو مطلب رو میگن. بیان ول ارزو محمولتون علا قرن سور و جهنم علا صورت الجاموس، که این دوتا هم نشون میده که بالاخره گاب با جهنم و با خاک مناسبت داره. اولا جهنم بر شکل جاموس، جاموس یعنی گامیش، و ثانیا ارض محمول بر شاخ گاوه، که زمین هم که برد و یابسه با گاو مناسبت داره. خب پس اگر ما میگیم غذای اهل نار سوره، تحال سوره مناسبت داره با غذای اونها، سر مناسبت داره با غذای اونها، چون اولا مناسبت داره با جهنم، ثانیا مناسبت داره با زمین که از تراب. اما توضیح این مطلب که عرض چگونه بر شاخ گاو هم شده، دو توضیح براش کردن. یه توضیح این که خواستن طبیعت زمین رو و شکل زمین رو با این مطلب افاده کنن، نخواستن بگن واقعا زمین روی شاخ گاوه، خواستن بگن شکل زمین شکل شاخ گاوه و طبیعت زمین هم طبیعت گاوه. چون شکل زمین ثابته که کره مهد نیست، کره ایست که از دو طرف قطبش یه مقداری پهنی داره، درست مثل شاخ گاوه. گرد نیست، شاخ گاوه دو طرفش منحنی است، ولی بالای شاخ و همچنین قسمتی که به سر متصل پهنه، مثل درست مثل زمین، مثل اصلا فرصه سیب زمینی، مثل سیب زمینی، نه مثل چوب. زمین مثل چوب نیست، زمین مثل سیب زمینی میمونه که بالا و پایینش پهنه، اطرافش گرده. البته خب پهنی سیب زمینی خود بیشتره، زمین خود کمتره. خلاصه در قسمت قطب یه مقداری زمین پهن شده، به همین مناسبت با شاخ گاو مناسبت داره. و اما این که میگه روی شاخ گاو، خب خیلی شاخ ها ممکنه این شکل رو داشته باشه، ولی میگه شاخ گاو تا بفهمونه که طبیعت زمین هم مثل طبیعت گاو، هم بارده هم یابسه. این توجیه رو بعضی ها گفتن که این توجیه در کتاب الهیات و الاسلام مرحوم شهرستانی اومده. توجیه بعدی اینه که زمین مظهر جهنمه، زمین مظهر جهنمه، چون که قبلان داشتیم که عالم طبیعت رو جهنم مینامیم، مظهر جهنم میبینیم، و زمین هم مرکز عالم طبیعته. پس زمین مناسبت داره با جهنم، و جهنم رو گفتن همونطور که الان خوندیم علی صورت الجاموس است، به این مناسبت، برای این که صورت زمین رو هم که مظهر جهنم افاده کرده باشن گفتن روی شاخ گاوه، نه که واقعا یه گاوی باشه و زمین روش قرار گرفته باشه. اینا توضیحاتی رو کردن چون قبول نداشتن، ندیدن که زمین روی شاخ گاو باشه. تمام زمین رو ما مساحت کردیم، هیچ شاخ گاوی ندیدیم، و بعدم تازه گاو روی ماهیه، گاو هم گفتن روی ماهیه، ماهی هم که دریاست. البته این داره مرحوم شهرستانی همه در علیه تقلیستان توجیه میکنه، توجیهات خوبی هم میکنه، الان درست غلط نمیدونم، توجیهات خوبی میکنه، ولی ایشون یعنی نوعا قبول ندارن که زمین روی شاخ گاو باشه. میگن این که گفته روی شاخ گاو اشاره به شکلش و اشاره به طبیعتش. ولرز محمولتون علا قرن سر و جهنم علا صورت جاموس، این دوتا کلمه رو که ایشون، دوتا جمله رو که ایشون آورده برای این که مناسبت برد و یابس رو با سر ثابت کنه. فتحال من السور لقضا اهل النار اشد مناسبتن، این لقضا اهل النار متعلق به اشد مناسبتنه. پس تحال سور برای قضای اهل النار مناسبت شدید دارد، مناسبتش با قضای اهل النار خیلی شدیده، لذاست که قضای اهل سور، اهل جهنم تشبیه شده به تحال سور. حالا نه اینکه تحال سور برشون که آورده بشه، تشبیه شده تا فهمونده بشه که قضاشون از این سنف قضا هاست، همونطور که بر اونها جگر ماهی رو شاید نیارن، ولی تشبیه کردن که بگن قضاشون از سنف قضا هاییست که منشه زیاد حیات میشه. خب بعد از اشد مناسبتن ما یا نقطه میذاریم یا ویرگول میذاریم که کسی فکر نکنه لمافت تحال من الدمزیه متعلق به مناسبتنه، لقضا اهل النار متعلق به مناسبتن شد، این دیگه متعلق نیست. این لما فی التحال حتما توجه داشته باشید متعلق به لایموتونه که بعدا میاد، همونطور که لما فیه من اوساخ البدن متعلق به لایحیونه در جمله بعدی. یعنی این انسان هایی که در جهنم هم یا شیاطین که در جهنم هم نمیمیرند، نه اون حیاتی که لایق انسانیت بهشون داده میشه. چرا نمیمیرن؟ چون تحال هر چقدر هم چرک باشه بالاخره یه خورده از خون داره، خون عامل حیاته، چون در تحال مقداری از خون وجود داره و خون هم عامل حیاته، اینا نمیمیرن. ولی چون خون، چون این تحال چرک بدنه، اینا اون زندگی که لایق انسان پیدا نمی کنن. لما فتحال من الدمویه لایموجون، به خاطر اون مقدار از دمویت، دمویت انتصاب به دمه، یعنی یه اون مقدار چیزی که نسبت به خون داره، البته خون دیگه نیست، چرک خونه، ولی بالاخره یه نسبتی به خون داره، ابتدا خون بود حالا شده چرک خون، به خاطر اون دمویتی که در تهاله اینا نمیمیرن، یعنی قضایی بهشون میرن که اون دمویت توش هست، پس باعث میشه که نمیرن. ولی ما فیه من اوساخ البدن لا یحیون، به خاطر اینکه اون در تهال اوساخ بدن اینا زنده نمیشن، یعنی اون زندگی لایق انسانی رو ندارن، زندگی جهنمی دارن. فیورثهم اجله سقما و مرضا و بؤسا، پس این اکل این تهال سور یا اون غذایی که مثل تهال سور باعث مرض اینها میشه، باعث بؤس اینها میشه، بؤسنی سختی و بلا، یا حاجتمند شدید شدن، شدیدن حاجتمند شدن. ثم يدخل اهل النار النار و اهل الجنه الجنه فما هم منها بمخرجین، بعد از اینکه سفره رو گذاشتند و اینها رو غذا دادند و آماده حیات کردند، اونها رو هم غذا دادند آماده غم کردند، در نار رو باز میکنن، اهل نار رو به نار، اهل جنت رو به جنت میفرستن، اونایی که باید توی نار بمونن تا آخر و اونایی که توی جنتن تا آخر، هر کدوم رو به جای خودشون میفرستن. فما هم به منها به مخرجی، هیچ کدوم دیگه خارج نمیشن، همونجا که هستن هستن. هل اشراق و سادس اشر فی کیفیت خلود اهل نار الذین هم اهلها فیها، فیها متعلق به خلوده، چگونه مخلدن اهل ناری که اهل نارن، الذین هم اهلها، اونایی که اهل نارن، همه اهل نار شدن، همه رفتن تو جهنم، ولی بعضی اهل نار نبودن، بیرون آمدن، بعضی ها بدونی که آسیب ببینن بیرون آمدن همون اول، که همه قرار شد تو جهنم وارد بشن، بعضی ها بدونی که آسیب ببینن از نار بیرون آمدن، بعضی آسیب مختصر دیدن، بعضی آسیب طولانی دیدن، ولی بالاخره بیرون آمدن، همه اهل اینا دیگه اهل نار نیستن. اونایی که واقعا اهل نارن کسانی هستن که میمونن تا آخر. اینا رو میخوام ببینیم چجوری مخلدن، آیا مخلدن با عذاب یا مخلدن بدون عذاب. خلودشون رو قبول داریم، ولی عذاب میشن یا نمیشن، اون مورد بحث. فی کیفیت خلود اهل نار الذین هم اهلها، اونایی که اهل نار هستن واقعا، اینها چگونه مخلد میشن فیها، یعنی در نار، اصلا فیها متعلق به خلوده. هذهی مسئلتون عبیسه، یعنی مشکل، یعنی دشوار. دو مبحث ما در اینجا داریم که یه مبحث رو تقریبا کاری باش نداریم، یه مبحث دیگر رو تفصیل میدیم. مبحث اول اینه که آیا اهل نار مخلدن یا مخلد نیستن، پس بحث در اصل خلودشون. بحث دوم، بر فرضی که مخلدن کیفیت خلودشون چگونه است. پس دو تا بحثه، یک بحث که اهل نار مخلدن یا نه، بحث دیگه این که کیفیت خلودشون چگونه. بعضی ها گفتن اهل نار مخلد نیستند و آیاتی رو که دلالت بر خلود کرده حمل کردن بر معنای دیگر خلود، چون معنی خلود یکیش به معنای جاویدانگی همیشگی است، یکیش به معنای مدت طولانی است. میگن مثلا این رو من وقف مخلد کردم، بعدم ازش مرسی چقدر، میگه مثلا 100 سال 200 سال، یه زمان کثیری رو تعیین میکنه، میگه وقف مخلد کردم، یه وقف محبت کردم، حبس محبت کردم، در کتاب فقهی هست. این مخلد و محبت و اینها معناش این نیست که تا ابد، معناش مدت طویله. خدا هم که فرموده اینها در نار خالدن، منظورش اینه که در مدت طویلی توی نار هستن، نه اینکه همیشه باشه. گروهی خلود رو اینطوری معنا کردن و این در واقع به معنای مقابل جاودانگی است، ولی گروه کثیری معتقد شدن به خلود به معنای جاودانگی، که همونطور که اهل جنت در جنت خالدن یعنی همیشه هستن، اهل جهنم هم در جهنم خالدن یعنی همیشه هستن، هیچ وقت جهنم بیرون نمیان. مصنف از توجه این در مسئله دو بحث دو قوله، یکی این خلود به معنای مدت کثیر، یکی هم خلود به معنای ابدیت و دوام. مصنف ادعای اجماع میکنه، میگه بل اتفاق خلود رو همه قبول دارن، بل اتفاق خلود رو همه قبول دارن. ظاهرن به رأی کسانی که خلود رو به معنای مدت طویل میگیرن اصلا توجه نکرده، اونا به حساب نیمورده، به همین جد ادعای اتفاق میکنه که قائلین به خلود همه مسلمینن، اون کسانی که قائل به خلود نشدن اصلا قابل اعتنا نیستن. البته توضیح دیگری هم در عبارت ایشون داریم وقتی رسلم عرض میکنن که شاید به یه ترتیب دیگه حرف میزنه. مسئله دوم اینه که کیفیت خلود چگونه؟ آیا خلود به این صورته که اینها در جهنم که هستن همیشه میسوزن، همیشه رنج میبرن، جای شر و علم همیشه براشون، یا نه تا یه مدتی که لایق سوختن بودن میسوزن، بعد با این سوختن عادت میکنن، از این بعد دیگه لذت میبرن، منطور لذت از اون چی که دارن. هر انسانی با اون چی که داره خوشحاله، شادمانه. یکی میبینید فرض کنید که مثال معروفی که میزنید عطر فروشه، این از بوی عطر خوشش میاد، با عادت کرده. یکی میبینید که کناس اون نجاست های انسان رو از چاه بیرون میاره، این به این بو عادت کرده، از بوی ریه بعدش میاد. اما خب این مناسب این بو، مناسب اون بو، هر چی از اونچه که طبیعتش شده خوشش میاد. این انسانی هم که در جهنم رفته طبیعتش طبیعت آتشی و از این آتش داره خوشش میاد و از این به بعد دیگه عذاب نمیشه، آلام و رنج نداره، بلکه فقط متنعمه. پس دو قول در مسئله هست، یکی این که بعد از این که خلود هست عذاب هم دائمی است، یکی این که نه خلود هست عذاب دائمی نیست. خلود در عذاب رو قبول نداریم، خلود در نار رو قبول داریم. خلود در نار رو همه قبول دارن، خلود در جهنم، خلود در نار مقبول همه است. خلود در عذاب بحثه که آیا در عذاب هم همه مخلدن یا در عذاب مخلد نیستن، در عذاب مدتی هستن و بعد از عذاب بیرون میان. در کیفیت خلود این بحث است. مصنف طرفدار قول دومه، اولا خلود در نار و خلود در جهنم رو قبول میکنه، ثانیا خلود در عذاب رو قبول نمیکنه. ایشون معتقده که مدت مدیدی، حالا هر چقدر خدا صلاح میبینه، انسان ها در جهنم میسوزن و مبتلا به شر و علم میشن، ولی بعد شر و علم از اونها برداشته میشه و چنان میشه که اگر از اون جهنم بیرونشون بیارن براشون رنجه و دلشون میخواد در اون جهنم بمونن، تا ابد میمونن، منتها با این حالت لذتی که براشون هست، منتها لذتی که اگر دست به کسان دیگه واگذار کنی رنج میدونن، ولی اونها لذت میبرن. جهنم براشون بهشت مناسب خودشون میشه، نه بهشت بشه، بهشت مناسب خودشون. همون چیزی که عرض کردم، مثلا فرض کنید کناس از کارش لذت میبره و فکر میکنه که این بهترین کاری که داره انجام میده، اولش اینطور نبوده ولی کم کم عادت کرده، حالا که عادت کرده لذت میبره. اگه به دیگران بگی میگه نه این کار خوبی نیست، اما این میگه نه کار خوبیه، برای من لذتم داره، من دلم خوشه که این کارو دارم انجام میدم. جهنمی هم همینطوره، بالاخره یه زمانی پیش میاد که بعد از اینکه دوران ناراحتی ها رو گذرونده دوران عادتش شروع بشه، عادت به این جهنم و اون گرفتن با این جهنم، اون وقت یه بیاریش بیرون از معنوسش و از معلوفش جداش کردی ناراحت میشه. حاضری مسئلتون عویسنی دشوار و هی موضوع خلاف این بین علمای رسول، علمای رسول این حکما، شاید به زحمت هم بتونید توش متکلمین رو داخل کنید، و بین علمای کشف و عرفا، و همچنین موضع خلاف است بین اهل کشف که آیا تخر مدل عذاب و علیهم الى مالا نهایت له، آیا عذاب بر اهل نار تا مالا نهایت له سرمدی می شود که تا آخرم عذاب بشن هیچ راحتی برشون نباشه، او یکون لهم نعیم به دار شقا، یا نه نعیم دارن، نعمت دارن، منتها نعمت در دار شقا بهشون میرسه، در دار و شغابشون میسه، منطقه اونو به همین دار و شغاب دل خوش کردن، فکر میکنن بهتر اینجا هست. فینته العذافی هم الى عجل مسمى، عذاب درباره اینها تا یه مدت معینی تمام میشه و بعد از اینکه عذاب تموم شد وقت نعیم شروع میشه، منطقه نعیم به دار و شغاب، نه نعیم در دار سعادت. این اختلاف بین اهل کشف هست، ما اتفاق هم الى عدم خروج الکفار منها، در حالی که اتفاق دارند بر این که کفار از نار خارج نمیشند و انهم ماکسون الی ما لا نهایت له تا ابد مکث میکنند در جهنم و در نار، اما در عین حالی که مکث میکنند مخلد در عذاب نیستند. فإن لکل من الدارین امارن و لکل من هما ملعها، هر یک از دو دار، چه دار سعادت باشه که بهشته و چه دار شقاوت باشه که جهنمه، آباد کنندگانی دارد و برای هر یک موجودایی هستند که باعث پر شدن این هر یک هست. لکل من هما این لکل من داره ملعها، ضمیر ملعها برمیگرده به کل، اما چون کل در اینجا کنایه است از دار، مؤنث آمده، ضمیرش مؤنث آمده، یعنی هر یک از این دو دار اماری دارن و هر یک از این دو دار موجوداتی دارن که باعث پر شدن شده. اینجا توجه کردیم داره این رو تفسیر کردیم بر جهنم و بهشت، اگرچه در اینجا مناسب نیست، ولی میشه داره این رو بر دنیا و آخرت هم تفسیر کنیم. دار دنیا آباد کنندگانی داره که آخرتش خرابه، آخرت هم آباد کنندگانی داره که به فکر دنیاش نیست. خب گفتم یه مطلبی است که از رو وقتی رسیم عرض میکنن. عبارت رو توجه کنید، اینطور داشتیم که اهل کشف اختلاف دارن که هل تسرمد العذاب علیهم او یکون لهم نعیمون، ما اتفاقهم علی عدم الخروج، ضمیر اتفاقهم رو به کجا برمیگرد؟ اگه ضمیر اتفاقهم رو به اهل کشف برگردوندیم، اتفاقی که مصنف در اینجا ادعا میکنه بی‌مناسبت نیست. اهل کشف اتفاق دارن بر خلود، و اون کسانی که خلود رو حمله بر مدت طویله میکنن اصلا جز اهل کشف نیستن. پس عبارت مصنف عبارت درستیه، مصنف ادعای اتفاق رو در اهل کشف میکنه نه در مطلق علما. اما اگر ضمیر اتفاقهم رو به کل علما برگردوندید، همون توجیهی که عرض کردیم لازمه. اگر ضمیر به کل علما برگشت، کل علما معترف به خلود نیستند، بعضی ها معتقد به زمان طولانی هستند. منطقه باید توجیه کرد که مصنف به اون بعد اصلا توجه نشده، اونا رو ندیده گرفته، لذا ادعا اتفاق میکنه. پس اگر ضمیر اتفاقهم رو به اهل کشف برگردوندید، دیگه احتیاج به توجیه نداریم، میگیم همه متفقن بر خلود. اگر به کل علما برگردیم، با توجه به اینکه بعضی از علما خلود رو منکرن، باید با مصنفی که ادعای اتفاق میکنه به اون بعضی که خلود رو منکرن اعتنا نداشته. و ظاهرا ضمیر اتفاقهم باید برگرده به کل علما و ما احتیاج به توجیه داریم، چون عبارت در اول خط توجه کنید، هذه مسئله عزیزه و هی موضوع خلاف بین علماء رسوم و بین علماء کشف. من اون خط اولو چون خوندم رد شدم، منتظر بودم کسی سوال کنه، حالا خودم برمیگردم دوباره توضیح میدم. و هی موضوع خلاف بین علماء رسوم و بین علماء کشف، چی مورد اختلافه؟ خلود یا کیفیت خلود؟ عنوان اشراق داشت کیفیت خلود، پس کیفیت خلود موضع خلافه، نه اصل خلود. پس کیفیت خلود موضع خلاف است بین علماء رسول و بین علماء کشف. و همچنین موضع خلاف است بین اهل کشف. این حل تسرمده این رو مبینه کتا موضع خلاف بین اهل کشف نمیگیریم، بلکه مبینه هی موضوع خلاف بین علمای رسوم و بین علمای کشف و کتلا موضوع خلاف بین اهل کشف میگیریم. یعنی اصلا علمای رسوم و علمای کشف همشون در این مسئله اختلاف دارن که هل تسرمد العذاب علیهم الا ما لا نهایت له او یکون لهم نعیمون بدار شقا. اختلافی که ما داریم الان نقل میکنیم اختلاف در اصل خلود نیست، اختلاف در کیفیت خلوده، اختلاف هم بین علمای رسوم و علمای کشف. پس ما علمای کشف جدا حساب نکردیم، لذا ضمیر من اتفاقاً رو به علمای کشف تنها نمیتونیم برگردونیم. همه رو با هم آوردیم، همه رو با هم آوردیم، علمای رسوم گفتیم، علمای کشف گفتیم، گفتیم همگی در این مسئله هر تفر مدل عذاب علیهن او یکون لهم نعیمان اختلاف دارن، وقت من اتفاقی هم به همه برگرده. البته هر کلم به اهل کشفم برگردیم غلط نیست، ولی برگردوندن به تمام علما بهتره، صدر و ذیل عبارت با هم سازگارتر میشه. یعنی نه تنها علمای رسوم با علمای کشف اختلاف دارن، بلکه خود اهل کشف هم اختلاف دارن. علمای رسوم قائل به خلودن. علمای رسوم یعنی فلاسفه قائل به خلودن. ابن سینا رو توجه کنید در اشارات 98 میگه کسانی که عقاید فاسد دارن مخلد در عذابن، نه مخلد در جهنم. مثلا جهنم مثلا نمی کنه، عذاب مثلا می کنه. میگه مخلد در عذابن، دائما حسرت می خورن و این حسرت رنجشون میده. میگه دائما در حال رنجن. خب علما رسوم قائل به خلودن عذاب، نه تنها در خلود در جهنم، خلود در عذاب. حتی ابن سینا که جهنم رو مطرح نمی کنه، عذاب حسرت رو، عذاب درونی مطرح می کنه، قائل به خلوده، قائل به خلود در عذابه. علمای کشف از این طرف قائل به خلود در عذاب نیستن. بعد ایشون میبینه که نشد، علمای کشف هم بلکه اختلاف دارن. میگه نه، کذا موضوع اختلاف به اهل کشف هم اختلاف دارن. بعضی هاشون که پیرو محی‌الدینن خلود در عذاب رو قبول کردن، بعضیشون مثل علمای رسوم خلود در عذاب رو قبول کردن. پس خود علمای رسوم با علمای کشف فرق دارن، اختلاف دارن. علمای رسوم قائل به خلود در عذاب هن، علمای کشف قائل به خلود در عذاب نیستن، قائل به خلود در جهنم و نار هن. بعد دو مرتبه مراجعه میکنه، اگه دقیق تر ملاحظه کنیم علمای کشف رو میفهمد، اگه دقیق تر علمای کشف ملاحظه کنیم میبینیم بین خود همین هم اختلاف هست، نه که همشون خلود رو منکرن. پیروان محی‌الدین خلود رو منکرن، بعضی هم اصلا که خلود رو معترفن مثل علمای رسوم. پس هم بین علمای رسوم و علمای کشف خلافه، که علمای رسوم خلود رو قبول میکنن، خلود در عذاب رو، کیفیت خلود رو تخرمد العذاب علیهم میگیرن، و علمای کشف کیفیت خلود رو یکون لهم نعیمون به دار شقا قرار میدن. اما باز برمیگرده ایشون به نظر دقیق تر نظر میکنه به علمای کشف، میگه نه بین خود علمای کشف هم اختلافه. این تو نیست که همشون کیفیت خلود رو اونجور بگیرن که محی‌الدین گفته. پیروان محی‌الدین عذاب رو، انسان رو در عذاب مخلد نمیبینن، ولی بقیه چرا؟ خب وارد بحث که میشیم، سه تا اصل رو که همه علما قبول دارن تذکر میدیم، بعد یه اصلا ما خودمون اضافه میکنیم، البته نه به عنوان اصل، به عنوان حاصل از اصل. سه تا اصل و سه تا قاعده رو که علمای دیگه قبول دارن ابتدا تذکر میدیم، بعدم حاصل یک اصلی رو که خودمون قبول دادیم بیان میکنیم، بعد وارد بحث میشیم. الان فعلا بحث خلود اینها نداریم. ایشون نظرش اینه، توجه کنید، نظر ایشون اینه که انسانها وارد جهنم میشن، انسانهایی که اهل جهنم هن و باید عذاب بشن، وارد جهنم میشن به مقدار جرمی که مرتکب شدن که خدا سزاشون رو میدونه، در جهنم میسوزن و رنج میبرن. بعد که مدتشون سرآمد و خدا به مقداری که لازم شد اینها رو لازم بود اینها رو عذاب کرد، در جهنم نگاهشون میدارد، با آتش میسوزاندشون، ولی اینها از این سوختن رنج نمیدارند. که توجه کنید در جهنم بودن از اول هست آخر، با آتش سوختن از اول هست آخر، ولی رنج بردن تا یه مدتی که خدا قرار داده که طبق جزای کاری که در دنیا داشتن، بعد دیگه قطع میشه، بعد دیگه قطع میشه و ادامه پیدا نمی کنه. این نظر ایشون است. کلمت علمای مشا خلاف این رو گفتند، و علمای ما هم، علمای ظاهرین ما، فقها، متکلمین، این همه بر خلاف این آقایون گفتن، یعنی این حرف صدرا رو قبول ندارن. میگن که نه، سوخت و سوز تا آخر هست، رنج هم تا آخر هست. حتی ابن سینا و به تأیید ایشون مرحوم سبزواری در حاشیه در همین کتاب نوشته که اگر قبول دارید که عقاید فاسده عرض لازم انسان میشه، یا حتی بالاتر از این قبول دارید که متحد با ذات انسان میشه و صورت نوعی انسان رو تشکیل میده، آیا صورت نوعی انسان ازش گرفته میشه تا عذاب ازش برداشته بشه؟ عامل عذاب همین عقیده فاسده است. این عقیده فاسده هم که هرگز انسان رها نمی کنه. پس چطور شد که عذاب تموم شد؟ اگر عامل عذاب اینه، تا آخر این عامل همراهه، مگر نفس انسان رو از بین ببرید؟ اگر نفسش شده همین نفس فاسد، این نفس فاسد عذاب رو خراب میکنه تا ابد. اگه شما تونستید این فساد رو ازش بگیرید درسته، میتونی بگید عذابش تمام میشه، ولی این صفات جزء ذاتش شده. اگر بخواد ازش بگیرید باز ذاتش از بین ببرید، ذات انسان هم که دیگه از بین نمیره، پس این تفاوت باید بسوزه. این هم ابن سینا میگه، هم خاطر میگه، هم مرحوم سبزوری در حاشیه اینجا میگه، در مصنف قبول نداره. بعد خودشون یعنی مرحوم سبزوری در پایان بحثش اشاره میکنه که این حرف ملا صدرا در اینجا حرف خیلی واضحی نیست، اگرچه ظاهرش همون بود که نقل کردیم، ولی خیلی واضح نیست. حرف واضحش رو در حکمت العرشیه زده، در عرشیه، در کتاب عرشیه گفته. اونجا توضیح داده که همه انسان‌ها، در انسان‌هایی که جهنمیان و قراره تا ابد در جهنم باشن، تا اون ابد رنج می‌برن. بعد اینطور گفته، گفته اصلا جهنم دار رنجه، اگه کسی اونجاست نمی‌تونه رنج نبره. بعدم تشبیه کرده مثل دنیا میمونه، تو همین دنیا عالم کون و فساد عالم رنجه، برید بالاتر از عالم کون و فساد عالم افلاک به نظر آقایون دیگه رنجه توش نیست، بالاتر برید عالم عقول اصلا دیگه توش رنجه نیست. تو همین دنیا هم که حساب کنید بعضی از عوالم نسبت به بعضی اینی اصلا دار رنجه، در عالم کون و فساد که هم عالم دنیای ماست همش تو هم با رنجه. اون افراد هم که خوشن یه جا میبینی ناخوشی دارن، ولی در همین دنیا میبینی یه جا رنجه یه جا لذت. اون دنیا همینطوره، اون دنیا جهنمش مثل عالم کون و فساد اینجا میمونه، بهشتش مثل عالم افلاک اینجا میمونه، که اصلا نمیشه عالم کون و فساد اینجا رو بدون رنج قرار داد، بلی عالم کون و فساد نیست. اگر عالم کون و فساده باید تو همه با رنج باشه، بالاخره حرکتی هست، مصادمه متحرکاتی هست، درگیری هست، رنج و عذاب هست تو عالم کون و فساد. اونجا همینطوره، تعبیریشونه که اصلا جهنم رو نمیشه از رنج خالی کرد، مثل ساختمانشینه، مثل ساختمان عالم کل و فساد در دنیا میمونه. بعد ایشون اینطور میگه نسبت، یعنی حرفشینه، نسبت جهنم به عالم آخرت مانند به نسبت عالم کل و فساد است به دنیا. همونطور که عالم کل و فساد در دنیا بخش پرغمه و بقیهش خالی از غمه، همچنین در آخرت جهنم بخش پر رنج و عذابه و بقیهش خالی از رنج و عذابه. و خب یه همچین داری رو، یه همچین مکانی رو که اسمشو میذاریم جهنم که مملو و از غم و رنجه، میشه خالی از رنج قرار داد. انسانی که توش رفت تا وقتی هست گرفتاره. خب اونه که مخلدن که از اونجا بیرون نمیان، پس تا ابد هم تو رنج و عذاب. این تصریح ایشون در کتاب عرشیه‌شه که مثل تصریح علمای فقه ما، متکلمین ما، و مثل علمای حدیث ما هست که همشون خلود در جهنم رو قبول دارن، خلود در نار رو قبول دارن، خلود در عذاب رو قبول دارن. ظاهراً ماهی الدین یه مقداری در ایشون تأثیر گذاشته و کلمات ماهی الدین رو ایشون به عنوان تایید هم در اینجا نقل میکنه. حالا نمیشه گفت در ذهنش یه مقداری یشاش به وجود آمده و حرفی رو که همه علمای اسلام گفتن و احادیث هم تصریح دارن به ایشون داره موجود میشه، یعنی جهنم رو دار نعمت میبینه. بله جهنم دار نعمت هست، همه چی نعمته، ولی نعمت رنجاوره، نعمت مسرور کننده نیست. اینطور نیست که جهنمی را از جهنم بیاری بیرون ناراحت بشن بگن ما رو دوباره برگردونی. ممکنه رو خوب چکی نتشون بگن ما رو دوباره برگردونی، مثل این که پیغمبر وقتی میخواد از جهنم رد چه میبینه این آتش داره خونش میشه، چی شد؟ این پس میگه پیغمبر داره رد میشه، میگه نه دوباره هم آتش رو بیارید ما جوال رو چهره رو نبینیم. ممکنه رو انادین بخوان دوباره برگردن جهنم، ولی نه به خاطر اینکه لذت ببرن بخوان برگردن، برگشتنشون به خاطر لذت نیست، به خاطر مثلا عنادی که دارن. پس الان ایشون در این بحثی که الان ما وارد میشیم تمام سر تا سر بحثش اشتباه، همه علمای حدیث، علمای کلام، علمای فقه و خیلی از علمای بعد از خود ایشون این عبارات رو رد کردن، حرفا رو قبول ندارن. حالا ما همه حرفا رو میخونیم ولی از اول فرض رو بریم میدونیم که حرفایشون همش اشتباه، ولی میخونیمش انشاءالله. خود ایشون هم به اشتباه خودش پی برده، در حکمت عرشیه برگشته، در کتاب عرشیه‌اش برگشته، در اونجا هم تو که عرض کردم ثابت کرده که خلود در جهنم هست، خلود در نار هست، خلود در عذاب هست. بله باید دائما در عذاب باشیم، درست. اما سه اصل حکمی که ایشون در اینجا نقل میکنه و بعدم اصل حکمی که خودش اضافه میکنه، این سه اصل حکمی رو اشاره کنم. اصل اول اینه که القصر لایدون، علی طبیعتن، اگر موجودی طبیعتی دارد و این طبیعت مقصور شده، اون قصر دوام پیدا نمی کنه. بعد از مدتی قصر تموم میشه، طبیعت دو مرتبه آثار خودش رو ظاهر میکنه. قصر یعنی عامل بیرونی با جب و بدون اختیار بر کسی و بر طبیعتی کاری رو تحمیل کرده، این قصره. قصر دوام پیدا نمی کنه. مثلا شما سنگ رو پرتاب کردید بالا، سنگ طبیعتش اختزا میکنه که بیاد پایین، اما قاصری که شما هستید، فشار بازوی شما هست، این سنگ رو به بالا پرتاب کرده، این قصر دوام پیدا نمی کنه. بعد از مدتی که این سنگ رفت بالا، بالاخره آخر سنگ میاد پایین دوباره. این به طور کلی قصر بر هیچ طبیعتی دوام پیدا نمی کنه. مصنف از این اصل میخواد چی استفاده بکنه؟ از این اصل میخواد چی استفاده بکنه؟ استفادهش اینه، میگه انسانهای جهنمی فطرت خدایی دارن، همه رو خدا بر فطرت الهی آفریده، ولی بر اثر سوء اختیار خودشون فطرت خداییشون رو منقلب کردن و همچنین برای خودشون ملکات فاسده و ردیه در ذات خودشون ملکات فاسده و ردیه قرار دادن. این ملکات فاسده، این عقاید فاسده قصرن وارد این روح الهی شده، قصرن وارد این روح الهی شده. تا وقتی این مقاصر در بدن در نفس انسان هست، عذاب همراهشه. ولی قاصر که دوام پیدا نمی کنه، قصر از روی این طبیعت برداشته میشه، انسان ها همه به اصل خودشون که خداشناسی خداخواهی برمیگردن و قهرن این قاصر که از روی رفت، عذاب هم برداشته میشه. پس عامل عذاب وجود این قاصره که ملکات ردیه و عقاید فاسده باشه. اینا قاصرن، طبیعت انسان با اینا خو نداره، خوی انسانی اقتضا میکند الهی بودن رو. پس این ملکات و عقاید همه خلاف طبیعت انسان و قصری هستن بر طبیعت انسان. این قصر دوام پیدا نمیکنه. اگه قصر دوام پیدا نشد، حاصل قصرم که عذاب دوام پیدا نمیکنه، اونم از بین میره. از این اصلشون این استفاده رو بعدم میبره. این یک اصل. ول اصول الحکمیه دالتون علی ان القصر لا یدوم علی طبیعته. این قصر اصل اول که هم اصلش رو تبیین کردیم، همین که مصنف از این اصل که استفاده میخواد بکنه بیان کردیم. اصل دوم اینه که هر موجودی غایتی دارد که به سمت اون غایت میرود. هر موجودی غایتی داره، هدفی داره. انسان ها رو خدا الهی آفریده، همه به سمت اله میرن. ممکنه قاصری سر راه این سالک رو بگیره و مدتی، بلکه مدت مدیدی او رو از خدا جدا کنه، ولی بالاخره آخر سرش به خدا میرسونتش، بالاخره او رو به خدا میرسونه. پس همه انسان ها، هم از مجرمین و متقین، به سمت هدفی میرن. اون تا متقین گرفتار مانع نمیشن، در جاده مستقیم قرار گرفتن و این هدف رو بدون ابتلاء به مانع طی میکنن تا به آخر برسن. ولی مجرمین کفار توی این وسط ها به مانع گرفتن میشن. حالا مانعی که کم طول میکشه یا مانعی که مدت مدیدی طول میکشه، بالاخره بعد از مدتی آخر سر مانع برطرف خواهد شد و اینا به اون هدف اصلی خودشون که رسیدن به الهه واصل میشن، و اون وقتی که دیگه عذابشون باید قطع بشه. بازم توجه میکنی که ایشون از اصل دوم هم دخواد استفاده کنه که عذاب قطع میشه. لأن لکل موجودن آیتون، که یصل این موجود به این غایت یه روزی، ولی اون روز دور باشه. متقین زود میرسن، مجرمین متوسط میرسن، کفار خیلی دیر میرسن، ولی بالاخره همشون میرسن، چون غایت دیگه، هر موجودی باید به غایت برسه. همم الهی آفریدشون، همم باید به اله برسن. وقتی هم به اله رسن، عذاب قطع میشه. پس در همه انسان ها عذاب قطع میشه، حتی در کفار، منتها طول میکشه، زود میشه. اینا هست. اصل سوم، و ان رحمت الالهیه وسعت کل شیء، کما قال جل ثناؤه عذابی اصیب و بهی من اشاء، عذابم رو به هر کس بخوام میرسونم، ولی رحمتی وسعت کل شیء. خب اگر رحمت خدا وسعت کل شیء، از جمله کل شیء این کفار که تو جهنم افتادن، اینا هم بالاخره یه روزی مشمول رحمت خدا خواهند شد، ولو دیر، ولو با فاصله. پس اینا یه روزی عذابشون قطع خواهد شد و در نعیم قرار خواهند گرفت. توجه کردیم سه تا اصل رو اضافه کرد و طبیعی بیان کردیم که از هر سه اصل داره بر مقصود خودش استفاده میکنه، انقطاع عذاب رو استفاده میکنه. بله؟
وقتی که
اولش هم آتش باشه نفس هست بله فرمایش درستیه. هنوز ما حرفیشون کامل تبیین نشدیم. از اول انسان ها به هدف میرسن، منتها یکی میرسد به هدفی که رحمان رحیمه، یکی میرسد به هدفی که عزیز و منتقمه. یا همون آتش هم رحمته، چون بالاخره ناخالصی ها رو میخواد پاک کنه، خدا آتش هم رحمته. اینا درسته، ولی در اصل ایشون داره استفاده میکنه از این آیات، استفادهش عرض میکنه، کلماتی که در اینجا آمده، استفاده هایی که شده نوعا درست نیست. اینه این اشتاقی که ما داریم میخونیم، از اول هم دارم اعلام میکنم اشتاقیست که طبق عقاید ما نیست. ما خلودی رو که ایشون گفته قبول نداریم، خلودی رو که روایات گفته قبول داریم. توجیه ایشون رو فقط میخونیم که بدونیم چی گفته، نمیخونیم که معتقد بشیم. خود ایشون هم معتقد نبوده، بعدا از این اعتقادش برگشته، از این حرفاش برگشته. ان شاء الله بقیه‌اش رو در خواهم.